ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 بهمن سال 1397 برابر با 15 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر امروز جمعه با حضور ده ها تن از رهبران و وزیران کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. آنطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ آمده است، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت خواهد بود. وزیران دفاع آلمان و بریتانیا از سخنرانان مراسم افتتاحیه این کنفرانس هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم برای شرکت در این کنفرانس به مونیخ رفته است. از آمریکا علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور نیز در کنفرانس مونیخ حاضر خواهند بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست ورشو را از پیش شکست خورده و سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه را غلط توصیف کرد.
خب ما در چند روز گذشته شاهد چند واقعه بودیم. یکی همین که یک کنفرانس شکست خورده در ورشو تشکیل شد که از قبل هم شکستش معلوم بود.
این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به شرارت در منطقه متهم کرد و در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران از موضوعاتی بود که در نشست ورشو مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
نشست ورشو که با حضور نمایندگان 60 کشور و با هدف ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به بروکسل رفت و با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره موضوع گفتگوی این دو مقام ارشد جزئیاتی منتشر نشده است. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفته بود که اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای برجام با آمریکا اختلاف نظر دارد، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است.
I think we have similar views on the missile program of Iran and on the need to move forward.
فدریکا موگرینی در این حال اتفاق نظر با آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه را تایید کرد. مقام های جمهوری اسلامی بارها اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه های اسلامگرا را رد کرده و برنامه موشکی تهران را غیر قابل مذاکره دانستند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر می کند. محمد بن سلمان در این سفر قرار است با عمران خان نخست وزیر پاکستان و برخی دیگر از مقام های این کشور دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان برای حفظ امنیت در فرودگاه اسلام آباد برنامه تعدادی از پروازها را تغییر داده و در پایتخت این کشور تدابیر شدید امنیتی برقرار کرده است. بر اساس این گزارش، هدف سفر بن سلمان به پاکستان امضای یک بسته سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در پاکستان است. و همزمان با 8 سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، وزارت خارجه آمریکا ادامه حصر آنان را محکوم کرد. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، ادامه حصر خانگی این افراد را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران و نیز مغایر با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی خواند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود. آخرین اخبار ایران و جهان رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در آستانه طرح لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت در شهرهای مختلف ایران چندین تجمع برگزار شد.
به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم.
سازمان ملل حمله مرگبار به اتوبوس سپاه پاسداران در ایران را تروریستی خواند. و همزمان با آغاز نشست امنیتی مونیخ، شماری از مسئولان بلندپایه از دو کشور ایران و آمریکا در آن شرکت کردند.
کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستند که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک آمریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس امنیتی مونیخ عصر امروز به وقت محلی کار خود را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در این نشست از سوچی روسیه روز جمعه راهی مونیخ شد. همزمان یک هیئت بلندپایه آمریکایی هم به ریاست معاون دونالد ترامپ و همراه با وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس حضور خواهند داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه در شهر مونیخ آلمان کار خود را آغاز کرد. سرانه بیش از 30 کشور جهان همراه با 80 وزیر دفاع و وزیر خارجه در شهر مونیخ گرده هم جمع آمدند تا در مورد مسائل امنیتی جهان با یکدیگر بحث و رایزنی کنند. در کنفرانس امنیتی مونیخ هیچ تصمیم لازم الاجرایی گرفته نمی شود و این کنفرانس تنها پلتفرمی است برای دیدارهای سیاسی و رایزنی. هر سال در کنفرانس مونیخ یک تم مهم امنیتی سیاسی انتخاب می شود و پنل ها و گفتگوهای زیادی پیرامون آن شکل می گیرد. امسال آنطور که ولفگانگ ایسخینگر رئیس این کنفرانس می گوید، نظم لیبرال جهانی تم کنفرانس مونیخ خواهد بود. آقای ایسخینگر می نویسد جهان امروز علاوه بر بحران های ریز و درشتی که دارد، با مسائل و بحران های عمیق تری نیز مواجه است. تغییر چینش قدرت های سیاسی و برهم خوردن نظام قدرتی یکی از موضوعات روز جهان از منظر رئیس کنفرانس مونیخ است. کنفرانسی که به داووس امنیتی نیز شهره شده است. کامران متین استاد علوم سیاسی مقیم بریتانیا در توضیح اینکه چرا این موضوع محوریت کنفرانس مونیخ شده است به رادیو فردا چنین میگوید.
بعد از جنگ جهانی دوم ما یک نظم لیبرال بین‌المللی داریم که البته در حوزه غرب دیگه، چون اون موقع هنوز اتحاد شوروی وجود داشت، یک سیستم سیاسی لیبرال ترویج می‌شد و در عین حال روابط اقتصادی و اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد هم ترویج می‌شد. تا زمانی که امریکا به لحاظ قدرت اقتصادی قدرت فائق بود در سطح جهان، این نظم کار خودش را انجام می‌داد، ولی هر چقدر این نظم موفق‌تر پیش می‌رفت، اون کشورهایی که قبلا ضعیف‌تر بودن در سطح جهانی مثل چین یا ژاپن اقتصادشون شکوفا شد. اون موازنه قدرتی که در جریان جنگ جهانی دوم بعدش وجود داشت رفته رفته به ضرر امریکا تغییر کرد، تا اینکه بالاخره این مثلا در ریاست جمهوری ترامپ به اوج خودش میرسه که امریکا رسما میگه که ما دیگه پلیس جهان نیستیم. این وضعیت باعث شده که اون جهان دو قطبی که اون موقع بالاخره قطب غربیش رو امریکا رهبری میکرد الان متشتت شده در یک دهه اخیر و به سرعت ما به یک جهان چند قطبی برمیگردیم و این دوران گذار هست که خیلی پرتشتت هست همیشه. در نتیجه به خصوص کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستن که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک امریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن و به نوعی مجبورن یه سازوکارهای تازه‌ای بیاندیشن، مثلا اختلافاتی که اتحادیه اروپا در رابطه با خاورمیانه یا به طور مشخص ایران مثلا با امریکا داره.
اختلافی که کامران متین با آن اشاره می‌کند شاید امسال بیش از هر سال دیگری مشهود باشد. کنفرانس امنیتی مونیخ درست یک روز بعد از نشست ورشو برگزار می‌شود. نشستی به ابتکار آمریکا و به میزبانی لهستان که در آن وزرای خارجه 30 کشور جهان گرد آمدند تا درباره آینده و امنیت خاورمیانه صحبت کنند و در چندین مورد به ایران نیز در این نشست اشاره شده است. در بیانیه پایانی نشست ورشو آمریکا از بریتانیا، فرانسه و آلمان سپهای اروپایی برجام بابت نقض تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است و از آنها خواسته است تا از برجام خارج شوند. جهتگیری آمریکا و سه قدرت اروپایی در قبال توافق هسته‌ای با ایران مدت هاست که محل اختلاف اتحادیه اروپا و آمریکا شده است. حال ایران که به نشست ورشو دعوت نشده بود در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد. وزرای دفاع و سران سپاهای اروپایی برجام نیز حاضرند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید کنفرانس مونیخ محلی خواهد شد برای حمایت از برجام. با این حال تعلل‌های اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی برای ایران و کمکاری‌های این اتحادیه به بیان خود وزیر خارجه ایران در عمل به تعهداتش در قبال برجام، گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره‌های نظیر محمد جواد ظریف و همتای آمریکایی‌اش در کنار هم حضور خواهند داشت. دو وزیر خارجه‌ای که ماه‌هاست در تنش لفظی‌اند. رئیس اتحادیه اروپا نیز که از حامیان برجام است و روز پنجشنبه با مایک پومپئو دیدار کرده حضور خواهد داشت و باید دید آیا کنفرانس مونیخ که هیچ برنامه مشخصی در رابطه با ایران ندارد میتواند برای ایران حاشیه ساز شود یا خیر. در کنفرانس امسال چهره‌های سرشناسی نظیر کریستین لاگار، رئیس صندوق جهانی پول، رؤسای جمهور افغانستان و مصر و همچنین هیئتی بلندپایه از آمریکا به رهبری مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورهای آمریکایی حضور خواهند داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه در بروکسل با دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شده که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، یک روز قبل یعنی روز پنجشنبه متحدان اروپایی آمریکا را به تلاش برای خدشه‌دار کردن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار بود پیش از سرزنش قدرت‌های اروپایی توسط مایک پنس انجام شود. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه در جریان یک کنفرانس صلح خاورمیانه در ورشو که موگرینی با اشاره به تعارضی در برنامه‌ریزی در ناتو آن را از دست داد، قدرت‌های اروپایی را نکوهید. خبرگزاری رویترز می‌افزاید موگرینی که به انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی کمک کرد، برابر دوربین‌ها در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل به پیشواز پومپئو رفت پیش از آنکه راهی اتاق کنفرانس برای نشستی با صرف صبحانه شوند که قرار بود حدود یک ساعت به طول انجامد. به گزارش خبرگزاری‌ها موگرینی لبخند زد، سری تکان داد و در حالی که با پومپئو و دستیاران در مقر اتحادیه اروپا می نشست، از پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره نظرش در مورد سخنان پنج شنبه پنس در ورشو خودداری کرد. آسوشیتد پرس افزوده است هیچ کدام با خبرنگاران صحبت نکردند. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چه اندازه میتواند حائز اهمیت باشد؟ منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا آن را چندان پررنگ نمیبیند.
این دیدار هیچ ارزش و اهمیت سیاسی نداره، چون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شرکت در کنفرانس ورشو امتناع کرده بود. فکر کردن که به هر حال این از نظر عرف بین المللی لازمه که یک ملاقاتی وجود داشته باشه. به طور کلی او نقشی در تعیین سیاست خارجی کشورهای اروپایی نداره، بلکه او سخنگوی مواضع اتحادیه اروپا است، نه اینکه تصمیم گیرنده مواضع اون اتحادیه باشه. واقعیت امر اینه که بین اروپا و آمریکا نه در رابطه با ایران بلکه به طور کلی در مسائل امنیتی خاورمیانه اختلافات اساسی هست و این اختلافات جدید هم نیست. در دوره محافظه‌کاران نو در زمان بوش هم بود که وقتی بوش تصمیم گرفت به عراق حمله بکنه اتحادیه اروپا و ناتو مخالف بودند، گفتن ما اروپای نو میخوایم.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که در جلسه پومپئو و موگرینی حضور نداشت اما در جریان آن قرار گرفته اظهار داشته است که آن دو مشخصاً درباره ایران گفتگو نکردند. این مقام که نامش برده نشده و به نوشته آسوشیتد پرس اجازه ندارد به طور علنی درباره گفتگوها صحبت کند، اظهار کرده است ایران در متن گفتگویی درباره خاورمیانه مطرح نشد. وی گفت ایران در بحث بود اما بحثی درباره ایران نبود. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده رابرت پالادینو گزارش داده است که سخنان پنس در جریان دیدار یک ساعته پومپئو و موگرینی که به گفته وی دوستانه و سازنده بود مطرح نشد. به گزارش رویترز پالادینو که پومپئو را همراهی میکرد به خبرنگاران گفت آنها همچنین درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو نکردند، گرچه فعالیت‌های به توصیف وی بی ثبات کننده ایران و لزوم مقابله با آنها را به بحث گذاردند. با وجود اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو اعلام کردند که خواهان تغییر رفتار نظام مذهبی حاکم بر ایرانند، اما در رویکرد سیاسیشان در قبال جمهوری اسلامی اختلاف نظر اساسی دارند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا.
وزیر خارجه آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو در سخنرانی‌های خودشون در ورساب طوری راجع به ایران صحبت کردند که هیچ نوع امکان دیپلماسی و گفتگوی مسالمت‌جویانه با ایران وجود نداره، بلکه ماهیت این رژیم غیر قابل تغییره، بنابراین باید برای براندازیش کوشش کرد، در حالی که اتحادیه اروپا معتقده که باید برجام را پذیرفت، انتقاد نسبت به ایران هست، برنامه موشکی ایران، دخالت‌های ایران در مناطق خاورمیانه، ولی اتحادیه اروپا معتقده که باید از طریق دیپلماسی وارد شد و اگر هم فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی هست به هیچ وجه نباید مرتبطش کرد با برجام. بنابراین بین اروپا و آمریکا یک اختلاف اساسی در اینجا وجود داره که به نظر من قابل حل نیست تا زمانی که سیاست خارجی آمریکا در چارچوب این دو سال گذشته ادامه پیدا بکنه.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه در کنفرانس بین المللی ورشو اتحادیه اروپا را به تلاش برای شکستن تأثیر ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد.
متاسفانه برخی شرکای پیشتاز ما همکاری نزدیک هم نداشتند. در واقع تلاش برای ایجاد مکانیزم هایی را هدایت کردند تا تحریم های ما را بشکنند. آنها این رویه را وسیله مقصود خاص می خوانند. ما آن را اقدامی برای شکستن تحریم های آمریکا علیه رژیم انقلابی مرگبار ایران می خوانیم. اقدامی از روی توصیه بد است که تنها ایران را تقویت و اتحادیه اروپا را تضعیف می کند و همچنان فاصله بیشتری میان اروپا و ایالات متحده به وجود می آورد.
به نوشته رویترز، سخنان سرسخت غیر معمولی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، برای متحدان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا استراتژی واشنگتن جهت تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. اظهاراتی که احتمالاً روابط دو سوی اقیانوس اطلس را متشنج‌تر می‌کند. با این همه، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده توافق دو طرف برای همکاری نزدیک در زمینه تلاش‌ها برای برقراری دموکراسی در ونزوئلا و گفتگو درباره اقدامات جهت پایان بخشیدن به مناقشه در سوریه، افغانستان و اوکراین و نشست پیش روی رهبران در مورد کره شمالی را از رئوس دیدار وزیر خارجه ایالات متحده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو. میدونید که میتونید هم با تلفن و هم از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. در ضمن کانال تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای میگویند که ما با آمریکا دشمنی نداریم و این مرگ بر آمریکا منظور رژیم و دولت آمریکاست. جناب آقای خامنه‌ای، آخه شما خود شما آمریکایی باشید، ناراحت نمیشید از اینکه هر روز پرچم کشورتان رو بندازن زیر پا و هر روز مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا بگویند؟ شما خود شما اگر آمریکایی بودید ناراحت نمیشدید؟ خواهش میکنم به این عمل شنی و زشت در کشور ما پایان دهید.
از قدیم میگفتم وقتی به 40 سالگی میرسند بالغ میشند، به بلوغ فکری میرسند. امیدواریم جمهوری اسلامی هم به بلوغ رسیده باشه، عقلانیت کنه و واقعا نجات بده این ملت رو از شر کارهایی که انجام داده و انجام خواهد داد.
خامنه‌ای در پیام اخیرش میگوید انقلاب اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیش است. این در واقع همون پیامی است که شاه گفت در 40 سال پیش. خامنه‌ای داره میگه که انقلاب، صدای انقلاب مردم رو شنیدم. من در جواب به ایشون میگویم که آقای خامنه‌ای، نوشدارو پس از مرگ سهراب دیگه دیر است.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر ایران با عنایت به این که کنوانسیون پالرمو هیچ ربطی به برجام یا به اروپا و آمریکا ندارد، بلکه یک پیمان اقدام مشترک مالی بین‌المللی است که 180 کشور جهان عضو آن است، رد شدن آن در مجمع مساوی است با جهانی شدن تحریم آمریکا علیه ایران. لذا خواهشمند است نسبت به تصویب آن اقدام عاجل به عمل بیاورید.
کاش میشد تمام اونایی که مخالف این نظام جمهوری اسلامی هستند بتونن یه روز آزادانه و بدون دردسر مجوز پیدا کنن و بیان توی خیابون‌ها. اون وقته که شما خواهید دید که مخالفین شما میلیونی توی این خیابون‌ها جمع میشن و شعار سرنگونی میدن. شما تو این سالهای اخیر که ریزش بسیار زیادی داشتین، سعی کردین با ترفندهای مختلف مردم رو بکشونین بیارین توی خیابونا برای راهپیمایی 22 بهمن، ولی باز هم مردم نمیان و شما از تصاویر آرشیوی استفاده میکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به مناسبت برگزاری نشست ورشو در پایتخت لهستان، نیوشا بوراتی از رادیو فردا درباره موضع آمریکا نسبت به ایران با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مصاحبه اختصاصی انجام داده که از شما دعوت میکنم به این گوش کنیم.
آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد، یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی‌ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردن.
این گرده همایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گرده هم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد
مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی‌ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم، باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی‌ها در یمن می‌شود، باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفته ایم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌هایمان را به آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره می‌کنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود. رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعی از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم، سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت این که رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله است که مردم ایران مربوط می شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا این که حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
Yeah, well, the Americans had nothing to do with this at all.
این موضوع هیچ ربطی به آمریکا پیدا نمی کند. اما می خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو را در می آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفاً نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند. درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
گفتگوی نیوشا بغراتی رو میشنیدید از رادیو فردا با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان ملل حمله مرگبار اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران را تروریستی خواند و آن را با قوی ترین عبارات محکوم کرد. شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه در بیانیه ای حمله انتحاری مرگبار روز چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان را بزدلانه و شنیع خوانده و مراتب همدردی و تسلیت هر 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را به دولت ایران و خانواده های 27 قربانی واقعه اعلام کرده و برای 13 مجروح این حمله آرزوی بهبودی کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
همه 15 کشور عضو شورای امنیت ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا که منتقد قدرتمند رهبران جمهوری اسلامی است، عمیق‌ترین همدردی و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و به دولت ایران ابراز داشتند. در بیانیه شورای امنیت ملل متحد، تروریسم در هر شکل و با هر انگیزه‌ای همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت بین الملل خوانده شده است. شورای امنیت از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بر پایه قانون بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت در پس حمله اخیر با دولت ایران و همه مقامات مربوط فعالانه همکاری کنند. شورای امنیت ملل متحد تأکید کرده است عاملان، طراحان و حامیان مالی این اعمال شنیع تروریستی باید به دست عدالت سپرده شوند. در بیانیه شورای امنیت به مواردی از حملات تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان اشاره شده است. همزمان با پیام‌های تسلیت مقامات ارشد جمهوری اسلامی که حمله مرگبار چهارشنبه را به سازمان‌های جاسوسی و دول خارجی نسبت دادند، فرماندهان نیروهای مسلح ایران وعده انتقام دادند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه گزارش داده فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در پیام خود آورده است که سپاه انتقام سختی از عاملان و حامیان حمله اخیر خواهد گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری و فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری هم در پیام‌های جداگانه و مشابهی وعده مجازات عاملان و انتقام دادند. حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه در جاده خاش زاهدان که به وسیله اصابت یک خودروی مملو از مواد منفجره با یک اتوبوس سپاه پاسداران به وقوع پیوست، به گزارش خبرگزاری‌های ایران دست کم 27 کشته و 13 زخمی بر جای گذارده است. گروه جیش العدل که ایران آن را تروریستی و متعلق به دول خارجی می‌داند، مسئولیت حمله را مدعی شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که چند روز تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با این کارگروه باقی مانده، لوایح پالرمو و CFT آخرین مراحل بررسیشان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری خواهند کرد. یک روز پیش از طرح لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری ها از برگزاری تجمع و تحصن در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، ابتدا از او پرسیده چرا تصویب این لوایح چنین اهمیتی دارد که بار دیگر شاهد حضور خیابانی مخالفان آنها هستیم.
این حضور خیابانی از یه منظری خیلی جالب توجه هست، اونم این که در مورد این لوایح مربوط به FATF، در حالی که ما کمترین اظهار نظر رو از سوی مقام‌های نظامی به ویژه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران داشتیم، بدنه حامی سپاه و نهادهای مشابه که احتمالاً درگیر تبعات این لایحه خواهند شد، خیلی حضور فعال و منسجم و پیگیرانه‌ای داشتند برای جلوگیری از تصویب این لوایح. به طور عمده میشه گفت به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه یا کلا شرکت‌هایی که ممکنه متهم به پولشویی باشند یا تحت تحریم باشند، این باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم. ما قبلا هم نمونه این کار رو داشتیم، مثلا در زمانی که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بود که مصوب بشه، اون موقع هم چون دولت داشت تلاش میکرد که سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام رو از اون قراردادهای نفتی کنار بذاره، یک تظاهرات خیلی وسیع و سازماندهی شده داشتیم که در نهایت موفق شدن و مجبور کردن که دو تا از شرکت‌های سپاه و ستاد اجرایی را بذارن جزء 8 پیمانکار خارجی مهم در حوزه نفت. ولی الان چون کار سخت‌تر شده و هنوز دولت رو نتونستن قانع بکنن، حتی در مجلس هم زورشون نرسید و مجلس رو نتونستن قانع بکنن، کار رو دارن در سطح وسیع‌تری پیگیری بکنن که حداقل در مجمع تشخیص مصلحت کار بکنن و جلوی تصویب این لوایح رو بگیرن.
آقای حقیقت نژاد، یکی از تئوریسین‌های مخالف FATF یا همون لوایح پالرمو و CFT آقای احمد توکلیه که اتفاقا همین امروز هم در مسجد امام بازار تهران در جمع متحسنین سخنرانی کرده. اما آقای توکلی پیش از این از موافقان پیوستن ایران به این لوایح بوده. چرا چنین چرخشی در دیدگاه او ایجاد شده؟
اینطور که خودشون توضیح دادن، انتظاراتشون از اون سازوکار مالی که اتحادیه اروپا راه اندازی کرده برآورده نشده. اون سازوکار میتونست یه ابزار فشار مناسبی باشه برای موافقان این لایحه در داخل کشور، یعنی اگر که ماهیت و کارکرد قدرتمندانه‌ای داشت و میتونست یک اثر فوری بر اقتصاد و بر وضعیت داخلی ایران بذاره، میتونست یک ابزار فشار باشه بر فضای داخلی برای تصویب سریعتر این لوایح. ولی چون این اثر رو نذاشت و از سوی دیگه دولت آقای روحانی و موافقان هم نتونستن اون رو تبدیل بکنن به یک ابزار رسانه‌ای و یک ابزار سیاسی قدرتمند در داخل کشور، به سرعت بی اثر شد و حتی کسانی مثل آقای توکلی رو هم مجبور به تجدید نظر در موازنه‌شون کرد. میشه گفت که الان وضعیت داخلی آقای روحانی، تحرکاتش و زورش برای تبدیل این رویدادها به یه ابزار فشار سیاسی برخلاف دوره‌ای که می‌خواست برجام رو تصدیق بکنه، تضعیف شده و همین ضعیف شدن دولت هم در این چرخش‌ها موثره.
آقای حقیقت نژاد، چرا علیرغم اینکه تا به حال حسن روحانی رئیس جمهور و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار سرعت عمل این مجمع در رسیدگی به لایحه پالرمو شده، مجمع تا به حال این کار را انجام نداده؟
یک بخشی از این نابرابری به خاطر تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع را در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارند و اصطلاحاً به این جناح تندرو داخل ایران نزدیکی بیشتری دارند. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستند که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرند و هم سعی می‌کنند که رفتارشون رو تنظیم بکنند با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این دعوایه نکرده و یک بار هم که آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این دعوایه بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم. در روزهای اخیر تشدید همین فشارهای باعث شده که فضای منفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر بشه. از همین زاویه هم هستش که سخنگوی دولت رئیس دفتر آقای روحانی اومد تذکر داد و گفتش که مجمع تشخیص باید عواقب رد اون رو به پذیره، یا آقای صادقی نماینده مجلس نوشت که مجمع تشخیص به بنبست رسید در این زمینه. به نظر میرسه که الان این تهدیدات تا حدودی اثر کرده و زمزمه رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با رضا حقیقت نژاد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار است از ابتدای هفته آینده تور آسیاییش را با سفر به چند کشور از جمله پاکستان، هند و چین آغاز کند. این سفر با پاکستان آغاز می شود و مقام های ارشد اسلام آباد انتظار دارند که دیدار دو روزه ولیعهد عربستان از کشورشان در روزهای شنبه و یک شنبه به امضای چندین قرارداد و سرمایه گذاری ریاض در پاکستان بیانجامد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر و تحلیل این رویداد، حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان روی خط تلفن با ماست. آقای حسینی فرد، پیش از هر چیز اول بهتره که بپردازیم به اهمیت سفر ولیعهد عربستان. لطفا بفرمایید که از چه لحاظ و از چه ابعادی سفر بن سلمان به پاکستان اهمیت داره؟
خب بن سلمان این سفرش هم بعد از این جریانات مربوط به خاشقچی داره اندازه صورت میگیره که فشار سیاسی اخلاقی بزرگی رو عربستان بوده، به نوعی برآمد دوباره آقای بن سلمان در منطقه هستش. در این حال پاکستان یک کشور به قولن همسایه ایران و ایران و عربستان در عرصه سیاسی پاکستان در عرصه مذهبیش از دیرباز در حال رقابت بودن. مسائل مربوط به صدور گاز ایران به پاکستان بوده که عربستان با مثلات تلاش‌های بسیار باعث شده که این پروژه به انجام نرسه و الان یه بخشی از این مقدمات این سفر هم برمیگرده به اینکه همچنان این مانع رو بیش از پیش عربستان تشدید بکنه و کمک کنه به پاکستان، چه در زمینه‌های مالی و چه در زمینه‌های انرژیایی، که نخواد به ایران و گاز ایران متکی بشه. به لحاظ امنیتی و نظامی هم خب دو کشور پیوندهای خیلی عمیقی دارند. در نظر بگیریم که پاکستان در برابر هند عملا از حمایت عربستان برخوردار بوده، در این حال کمکی که عربستان به ساختن بمب اتمی این کشور کرده بر کسی پوشیده نیستش. از اون بر خب عربستانی ها هم هرچند که در این سالهای اخیر حضور پاکستان چه در جنگ عربستان علیه یمن و چه در اون ائتلاف ضد تروریسمی که عربستان راه انداخت زیاد با رز فاحش نیست و پاکستانی ها به نوعی حضور نیمبندی دارن به خاطر به خصوص حساسیت ایران هم که شده، ولی به هر صورت این همکاری ها ادامه داره. مجموعا پیوندهای خیلی عمیق این دو کشور رو به هم ربط میده.
آقای حسینی فرد، از اخبار برمیاد که یک بخش از سفر بن سلمان به پاکستان که باعث خوشبختی و خوشحالی حداقل زود هنگام مقامات این کشور شده، مقامات پاکستان منظورمه، اینه که خیلی انتظار دارن که قراردادهای هنگفتی و تفاهم‌نامه‌های هنگفتی عربستان با اینها ببنده و با پاکستان ببنده و از لحاظ مالی کمکشون کنه. آیا این درسته؟
دقیقاً درسته. در نظر بگیریم که پاکستان الان چندین سال با بحران مالی بزرگی مواجهه، دچار کسری موازنه پرداخته، یعنی دخل و خرجش با هم نمیخونه. تا حالا ظرف این 23 12 بار از صندوق بین‌المللی پول مجبور شده وام بگیره. به خصوص این تنش‌هایی که در رابطه با آمریکا سالا هم پیش اومد، در جمله در دوره آقای ترامپ که متهمه که زیاد در مبارزه با تروریسم همکاری نمیکنه، در مورد مسائل افغانستان پاکستان یا آنچنان فشاری به طالبان نمیوردن از نظر آمریکایی‌ها، اونها هم تا حدودی کمک کردنشون رو قطع کرده بودن آمریکایی‌ها. توی همچین شرایطی خب آقای عمران خان اولین سفرش رو همین نخست وزیر پاکستان در شهریور که به قدرت رسید بلافاصله به عربستان کرد، علی رغم اینکه انتظار می‌رفت که شاید برخلاف حزب مسلم لیگ و آقای شریف یه مقدار رابطه با ایران رو دوباره تقویت کنه، ولی همین مسائل مالی دید که خب عربستانیا وضعیت بهتری دارن، دوباره چرخید به طرف عربستان. و این به اصطلاح به خصوص در دوران بحران خاشقچی پاکستان خیلی سریع ایستاد کنار عربستان، کنار آقای بن سلمان، به لحاظ سیاسی کمکش کرد. داره الان پاداشش رو میگیره، هم به این اعتبار، پاداش به این اعتبار، هم به این اعتبار که پاکستان اصولا نیازی نداشته باشه بچرخه به طرف ایران. و در نظر بگیریم که این مقدار سرمایه گذاری که داره میشه بخشش در همین مسائل پالایشگاهی و نفته که به نوعی مسائل بحران مزمن انرژی پاکستان حل بکنه، حتی دست به صادرات بزنه. هرچند که به لحاظ بحران مالی جاری این سرمایه گذاری ها فوری کمکی میکنه، ولی شاید جذابیت های سرمایه گذاری پاکستان رو ببره بالا که از این جهت کمکش بکنه. در مجموع چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به طور کوتاه مدت و بلند مدت قرار سرمایه گذاری بکنند، هم عربستان هم امارات متحده. و خب باید دید که واقعا کشور میتونه از خاک بلند بشه با این مسائل اقتصادی که داره. مجموعا خب پاکستانی ها همطور که شما اشاره کردید با شوق و ذوق دارن جنب استقبال این سفر.
آقای حسینی فرد، فقط کوتاه اگر ممکنه این رو جواب بدید، با توجه به اتفاقاتی که در مرز بین ایران و پاکستان گهگاه میفته و آخریش هم همین انفجار اتوبوس سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان بود که به جیش العدل نسبت داده میشه، جیش العدل معمولا در پاکستان مستقر هستش، و همینطور مرزبانان روبوده شده ایرانی که یه عده‌شون هنوز هم گروگان هستن، آیا فکر میکنید که ممکنه که ورود بن سلمان و این نشست دو روزه، دیدار دو روزه بر روابط پاکستان و ایران تأثیر منفی فوری داشته باشه؟
موردش اینه که ایرانی ها دائما شکایت کردن که پاکستان آنچنان در مبارزه با اون چیزی که خودشون تروریسم می‌نامند در تهران همکاری نمی‌کنه. همین که الان مدت مدیدی سری گروگان‌های ایرانی در خاک پاکستان هستند و کسی نمی‌تونه کاری براشون بکنه، نشون دهنده شاید همین هم عدم همکاری باشه. هرچند که پاکستانی ها مشکل خودشون رو دارن، در همه مناطق بلوچستان مسلط نیستن، اون جاهایی که این نیروهایی که عملا دارن این ترورها رو در خاک ایران میکنن اونها میرن اونجا پناه میگیرن، ولی مجموعا شاید این حضور عربستان یا این دیداری که صورت میگیره بیش از پیش پاکستان از اینکه خیلی حساس بشه به این شکایت ایران و بخواد رسول الله واکنش شدید و فوری نشون بده باز بداره.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما با هم بشنویم گزارشی درباره جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان که 13 دور از فعالیت سالانه‌اش رو پشت سر گذاشت، از شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی که 25 سال است در شهر کلن راه اندازی شده، فستیوال مشابه دیگری هم در شهر هایدلبرگ آلمان فعالیت دارد. در این جشنواره که 13 سالگی خود را پشت سر گذاشت، 10 اثر نمایشی برای اجرا برگزیده شده بود که 8 نمایشنامه آن به زبان فارسی و 2 دیگر نیز به آلمانی به صحنه رفت. یکی از این 8 نمایش کاری از شعله پاکروان، دانش آموخته رشته تئاتر در دانشگاه تهران و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکده هنر و معماری است. خانم پاکروان مادر ریحانه جباری است که 4.5 سال پیش در 27 سالگی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. شعله پاکروان در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حال و هوای نمایشنامه، ابتدا به تشریح نام نمایشنامه خود کوک، کوله و کول اشاره کرده.
این این نمایشنامه که اسمش کول و کوله، اسم معمولی نیست، خیلی سخت به دهن میچرخه، ولی کوک یه نشانی از دوختن شبها به روزها توسط مادران داغدار، به خاطر این نمایشنامه درباره اون مادرانه. و این جمله در مونولوگ هست که من میدوزم با سوزن دادخواهی خاطرات یک عمر رو گلدوزی میکنم. این کوک زدن شبها به روزهاست و کول به نشان بار مسئولیتیه که آگاه شدن از حال و روز این بازماندگان واقعا روی گرده آدم آوار میکنه. من واقعا ریختم توی یه کوله پشتی و اومدم باهاش از ایران. و مهمترین بخش چیزایی که من از ایران آوردم همین داستانها و وسایل ریحانه بود. تمام اون شالهایی که من روی صحنه ازش استفاده کردم به جز 3-4 تاش همه شال و روسریای ریحان بود. لباسی که توی صحنه پوشیدم لباسی بود که توی خاک سپاری ریحانه تنم بود و از اون روز شسته نشده بود. من آخرین بار اینو 4.5 سال پیش که دخترم به خاک سپاریم اون لباس تنم بود. جمله اول نمایشم همینه که من با اینی که تمام جوانیمو توی تئاتر گذروندم و با اینکه در دو قدمی این صحنه قرار دارم، ولی من هنوز نمیدونم اون کاری که میخوام بکنم تئاتر واقعا یا نه، چون برای من تبدیل شده بود به یک مراسم آیینی، به یک چیز شخصی که انگار پیوند منه به 3 نقطه. یک نقطه اول دخترم که در بهشت زهرا خوابیده و نقطه دوم اون همه مادری بود که دیدمشون، قصه هاشون رو شنیدم، قلبم رو به قلبشون گره زدم. در نتیجه این یک آیین بود برای من، یک مراسم بود و نه یک تئاتر. من خودم رو واقعا راوی یک داستان میدونم، راوی این داستانایی که شنیدم تماما مستنده. درباره 27 خانواده حرف میزنم و خیلی کوتاه، از هر کدومشون یه تیکه رو بگیرم برای اینکه یک روند کلی به تماشاچی بدم که وقتی شما کلمه اعدام رو میشنوید پشت این اعدام چه اتفاقاتی میفته، وقتی که اون زندانی در زندانه چه اتفاقی میفته. پیش
بله، گزارش شهرام میریان رو میشنیدید از جشنواره تئاتر ایرانی. پایان بخش این مجله شامگاهی، مجله هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. از شما دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این گزارش باز هم به بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران پرداخته می شود، به ویژه که کارگروه مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3.3 نفری در سال جاری را 3,760,000 تومان تعیین کرده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، از او خواست تا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی بخواهد حکم آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگر زندانی از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی را صادر کنند. آقای عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره و خانم محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران حدود 2 هفته پیش در پردیس کرج بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. پروین محمدی هم پس از بازداشت به زندان اوین انتقال یافته است. اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت او بدون ارائه هیچ نوع مدرک و دلیلی انجام شد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت طبق پیگیری‌ها در موضوع نیشکر هفت تپه متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز مدیران این شرکت 12 میلیون دلار بوده است که برخی افراد با زد و بند و ارائه مدارک سوری 280 میلیون یورو پول دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و ایلنا، این نماینده مجلس اشاره کرد که 1 ریال از 280 میلیون یوروی دریافتی برای اهداف مورد نظر در شرکت نیشکر هفت تپه هزینه نشده است. پیشتر انتشار خبر سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه و بازداشت او همراه با پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد کارگران این واحد احتساب حدوداً 1 ماهه آنان را به همراه داشت. در حال حاضر وضعیت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه مشخص نیست. در شرایطی که مقام‌های قضایی از دستگیری او خبر داده بودند، مقام های دولتی از حضورش در جلسات مربوط به این واحد کشاورزی و صنعتی سخن گفتند. تشکل‌های صنفی معلمان خبر دادند که فرهنگیان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در چندین شهر ایران در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته آنها این تجمع‌های اعتراضی از جمله در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل و مشهد برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته، یکسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، پرداخت به موقع پاداش بازنشستگی، آموزش رایگان برای دانش آموزان و حق تحصیل به زبان مادری شدند. در این ارتباط در تجمع فرهنگیان در شهر مریوان قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن خواسته هایی نیز مطرح شد.
حقوق بازنشستگان و شاغلین باید یکسان شود. حقوق معلم باید تا بالای خط فقر افزایش پیدا کند. آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش آموزان باید تامین شود. باید کلیه فرهنگیان از حق تشکلیابی برخوردار باشند. باید همه معلمین زندانی آزاد شوند. بیمه کارآمد برای همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته باید تامین شود. بودجه کافی برای ایمنسازی و نوسازی مدارس باید در نظر گرفته شود.
تجمع کنندگان همچنین به برخوردها با فعالان صنفی معلمان اعتراض کردند. در حال حاضر اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. کارگروه کمیته مزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری در سال جاری را حدود 3,760,000 تومان تعیین کرد. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد نحوه تعیین رقم 3.3 نفری برای خانوارهای کارگری در یکی دو سال اخیر میپرسم، به خصوصی قبل از آن یک خانوار 4 نفر معرفی میشد.
اساسا خانواده کارگری خانواده پرجمعیتیه، یعنی توی مواردی به اندازه خانوار به 5 تا 6 میرسه. اینکه حد وسط رو در سالهای گذشته 4 گرفته بودن تا حدی قانع کننده بود، اما الان که این رو کاهش دادن خب به نظر منطقی نمیرسه. اینکه چرا این معیار رو انتخاب کردن، به نظر میاد که معیار منطقه به حساب موجهی نداشته باشه، کما اینکه مورد قبول محافل کارگری ایران هم نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه این معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال 98 در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار میگیرد. اما تجربه سال گذشته نشان میدهد که این معیار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران نادیده گرفته شد. چرا؟ چون کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل هزینه ماهانه معیشت خانوار در سال 96 را 2,480,000 تومان اعلام کرد، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 را 1,115,000 تومان تعیین کرد. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره بحث‌های مربوط به میزان افزایش دستمزد عقیده دارد.
معمولاً 20-25% هر سال اضافه کرده که در شرایط فعلی با حقوق 1,016,000 تومان حدوداً، طوریه که حتی خیلی واحدهای تولیدی هم نمیتونن این حقوق رو پرداخت کنن. الان میبینیم خیلی جا 6 ماه به 6 ماه حقوقا رو نمیتونن پرداخت کنن به کارگرا. از این رو باعث میشه که اعتصابات ادامه دار تو شهرهای مختلف شکل میگیره. من فکر میکنم که حتی رو همین مسئله هم دولت نمیتونه تعیین کنه و به توافق برسه با کارفرماها. از سوی دیگه خب دولت اومده و مطرح میکنه که هولوش، اولا حقوق به صورت توافقی داره طرح میشه، از سوی دیگه اومده این مطرح میشه که به صورت 20-24-25% بتونن افزایش حقوق داشته باشن در این بین، که خب اینا هیچ کدومش نمیتونه معضل دستمزد رو در کشور حل کنه.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. در این حال فعالان کارگری بارها چگونگی محاسبه هزینه های زندگی یا سبد معیشت خانوارهای کارگری را زیر سوال بردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفته که افزایش دستمزد در سال 98 نمیتواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و باید یارانه دستمزد از سوی دولت پرداخت شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بر اساس تبصره نخست ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی محاسبه شود، افزود اگر این موضوع رعایت شود افزایش دستمزدها باید بیش از 50% باشد. اما به گفته او مسئله اینجاست که به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است. بنابراین به عقیده آقای راقفر، افزایش 50% دستمزد غیر ممکن است. احمد علوی:
دستمزد همیشه عقب میمانه از نرخ تورم. سوالی که مطرح میشه اینه، خب پس چگونه میتوان این سطح زندگی نیروی کار ایران رو در حد قابل قبولی نگه داشت؟ بدون تغییر متغیرهای اساسی و کلان اقتصادی ایران مثل تورم و نرخ رشد اقتصادی، اساساً همه این نوع افزایش دستمزد در نهایت به وسیله نرخ تورم بلعیده میشه و سطح زندگی همونجور که میشه دید کاهش پیدا میکنه. بنابراین تنها کاری که باقی میمونه اینه که متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم یا کاهش پیدا کنه یا رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت این سطح زندگی به اصطلاح نیروی کار ایران کاهش پیدا کرده و میکنه به طور مداوم در آینده با شرایط فعلی، یعنی تورم بالا، نرخ رشد پایین و همچنین بالا بودن تورم کالاهایی که در سبد خانواده کارگری هست، یعنی کالاهایی که تجارت پذیره و بسیار پر مصرف در میان سبد هزینه این گونه خانواده ها.
سخنان یک از شنوندگان را میشنویم.
50 سال رانندگی کردم، 550 تومن حقوق منه، یه وعده نون و پیاز میخوریم. این روحانی دروغگو که میگه بهداشت ما منظم دوا صادر میکنیم، عیال من مریض، پول دارون ندارم، یه 10 تا قرص تو ایران 200,000 تومن گیرم نمیاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.